سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. مقامات طالبان از گفتگوی تلفنی بین ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای حکومت آنها با صدر اعظم مالیزیا داتو محمد انور ابراهیم خبر دادند. در خبرنامه‌ای که سخنگوی حکومت ذبیح‌الله مجاهد روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده آمده است که صدر اعظم مالیزیا در مورد وضعیت اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و امیدوار است که این تنش از طریق گفتگو حل شود. بر اساس خبرنامه او گفته است که مالیزیا تلاش می‌کند تا با ایجاد تفاهم بین دو طرف در این زمینه نقش عملی خود را ایفا کند. در خبرنامه همچنین بر موضع حکومت طالبان تاکید شده و گفته شده است که آنان به حل مشکلات از راه تفاهم و گفتگو باور دارند، اما در صورت تجاوز دفاع از خاک و مردم خود را حق مشروع می دانند. تنش های تازه میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان هفته گذشته حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و طالبان نیز در پاسخ حملات تلافی جویانه را آغاز کردند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که روز جمعه 14 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید و برفباری خواهد بود. این اداره روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است که در بخش های مختلف ولایت های غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پنجشیر و پروان میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلیمتر و میزان برفباری بین 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. همچنان در ولایت‌های مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال وزش بادهای شدید وجود دارد که سرعت آن در مناطق مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. با گفته این اداره در مناطق گرمسیل افغانستان نیز احتمال وقوع سیلاب‌ها وجود دارد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در این هفته 200 مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشور بازگردانده شدند. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته است که این مهاجران که مدت زمان بازداشت آنها از یک روز تا دو ماه بوده در ریاست انتقال اسفید بولدک ولایت کندهار ثبت و پس از دریافت کمک‌ها به خانه‌های اصلی خود منتقل شدند. این وزارت هفته گذشته نیز از آزادی 75 مهاجر افغان دیگر از زندان‌های پاکستان و بازگشت آنها به کشور خبر داده بود. مسئولان پاکستانی اخیراً فشارها بر مهاجران افغان در آن کشور را افزایش داده و روند بازداشت به ویژه مهاجران افغان بدون اسناد را در تمامی ایالت‌ها سرعت بخشیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که کشورش برای هر گونه تهاجم احتمالی زمینی آماده است و افزوده که چنین اقدامی برای دشمنان جمهوری اسلامی فاجعه بار خواهد بود. در حالی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به حملات خود علیه ایران ادامه می‌دهند، عراقچی به شبکه خبری NBC نیوز گفت: ما منتظر آن هم هستیم و افزود ما اطمینان داریم که می‌توانیم با آنها مقابله کنیم و این برای آنها یک فاجعه بزرگ خواهد بود. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفته بود که از حمله گروه‌های کرد به ایران حمایت می‌کند. ترامپ در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: فکر می‌کنم بسیار خوب است که آنها می‌خواهند این کار را انجام دهند. من کاملاً از آنها حمایت می‌کنم. با این حال او درباره این که آیا ایالات متحده برای حمله گروه‌های کرد کمک یا پوشش هوایی فراهم کرده است یا نه از اظهار نظر خودداری کرد. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای شبه نظامی کردهای ایرانی در روزهای گذشته با ایالات متحده درباره این که چگونه و آیا می‌توانند حملات علیه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را در مناطق غربی ایران آغاز کنند مشورت کردند. و در بازی دوم نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره تیم هندوستان با 7 امتیاز تیم انگلستان را شکست داد و به مسابقه نهایی رایافت. هند ابتدا بیتنگ را شروع کرد و هدف 254 رنز را برای حریف خود تعیین کرد، اما انگلستان در 20 اوور و با از دست دادن 7 بازیکن تنها 246 رنز کسب کرد. در بازی اول نیمه نهایی این جام که روز چهارشنبه میان تیم‌های نیوزیلند و آفریقای جنوبی برگزار شد. نیوزیلند با تفاوت 9 ویکت پیرو شد و راهی بازی نهایی شد. در نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره روز یکشنبه آینده 8 مارس برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ادامه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان به شمار زیاد مردم در افغانستان آسیب می رسند. یک قربانی می گوید
دیگه خواهنه چی اوانون را تل توپون را تل مو مجبور سرو چی پنیمش پر او ترو.
در این برنامه می شنوید که ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان افغان در ایران ابراز نگرانی کرده. یک فعال حقوق زن در این باره گفت که بازگشت امن مهاجران مهم است.
بازگشت یا انتقال امن به مکان هایی که به هر حال حمایت شده است یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
جایگزین احتمالی آیت الله علی خامنه ای رهبر سابق ایران کی ها است؟ در این باره گزارش را خواهید شنید. همچنان به شما خواهیم گفت که چقدر مدیریت زمان به رسیدن به موفقیت کمک می‌کند.
ولی پس نماندیم نکارایم به خاطر که من به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، دو نوشته میکنم و از روی یاد داشتم پیش میرم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ادامه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان باعث شده است که شمار زیاد از مردم در افغانستان آسیب ببینند. اداره ملل متحد می گوید که ادامه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان ده ها هزار نفر را در افغانستان از خانه های اصلیشان بیجا کرده و همچنین رساندن کمک های غذایی از سوی نهادهای امدادی به نیازمندان را با کندی مواجه ساخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه پنجم ماه مارچ در گزارش اعلان کرد که این درگیری ها به ویژه 10 ولایت افغانستان را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. اوچا ولایت های کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را نام برده و گفته است که از 26 فوریه تا 3 مارس در نتیجه افزایش درگیری ها میان افغانستان و پاکستان این ولایت ها بیشتر آسیب دیدند. تا 4 مارس شمار غیر نظامیان کشته شده در این درگیری ها 54 نفر و شمار زخمی ها 129 نفر گزارش شده است. بر اساس این گزارش نهادهای بشردوستانه تخمین می‌زنند که در نتیجه درگیری ها در امتداد خط دیورن نزدیک به 16500 خانواده در ولایت های خوست، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا و نورستان از خانه های خود بیجا شدند. در ولایت های شرقی همچنان حدود 7000 خانواده که پیش از این در اثر زلزله 31 آگوست سال 2025 بیجا شده بودند هنوز هم دور از خانه های اصلیشان زندگی میکنند. به این ترتیب شمار مجموعی خانواده های بیجا شده در این مناطق به حدود 23370 خانواده میرسد که در مجموع نزدیک به 163590 نفر را تشکیل میدهد. اوچا گفته است که تا 4 مارس در ولایت های ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا و پکتیکا درگیری ها همچنان ادامه داشت. دو تن از باشندگان ولایت های ننگرهار و کنر به نام های دریاخان و تاولاخان به رادیو آزادی گفتند
از آن سو فایر های هاوان و توپ صورت می گرفت. به قریه ها، مناطق و محافل اصابت می کردن. مواشی مردم تلف شد. خانه های مردم خراب شد. ما مجبور شدیم که در نیمه شب بیرون برایم. مردم از یک قریه به قریه دیگر رفتن. ما بیرون برآمدیم. فیر توپ های پاکستان و جنگ شروع شد. گلوله های توپ در اطراف خانه ها اصابت میکرد. مواشی و مال ها را هدف قرار میدادند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفته است که در نتیجه حملات هوایی از سوی پاکستان تأسیسات غیر نظامی از جمله مراکز صحی و مکان های مربوط به فعالیت های بشردوستانه آسیب دیدند. در نتیجه درگیری ها میان افغانستان و پاکستان که اکنون بیش از یک هفته از آن می گذرد، ده ها هزار نفر دیگر در افغانستان که برای دریافت غذا به کمک های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی وابسته بودند، از این کمک ها محروم شدند. بسیاری از نهادهای امدادرسان سازمان ملل در افغانستان مجبور شدند روند رساندن کمک ها به نیازمندان را متوقف کنند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که این بحران وضعیت بشری افغانستان را که از قبل نیز با مشکلات شدید روبرو بود، به ویژه در مناطق نزدیک به خط دیورند، بدتر ساخته است. این نهاد گفته است که توقف توزیع کمک‌های غذایی اضطراری می‌تواند نزدیک به 160 هزار نفر را متاثر سازد. همچنین افزوده است که حملات هوایی و درگیری‌های زمینی 46 ولسوالی در ولایت‌های نورستان، لغمان، کنر، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، خوست، کندهار، هلمند و زابل را متاثر ساخته است. برنامه جهانی گفته است که مجبور شده است به طور موقت کمک‌های اضطراری، حمایت‌های اجتماعی، برنامه‌های غذایی، مکاتب و فعالیت‌های معیشتی را متوقف کند. به گفته این سازمان، در حالی که حداقل 4 ولایت از ولایت‌های آسیب دیده از قبل به دلیل وضعیت بشری نامناسب با سطح بحرانی سوء تغذیه روبرو بودند، اکنون دیده می شود که در بیش از نیمی از ولسوالی‌های درگیر گرسنگی به مرحله اضطراری رسیده است. برنامه جهانی غذا پیش از این گفته بود که در حال حاضر می تواند ماهانه به 2 میلیون افغان نیازمند کمک های بشر دوستانه ارائه کند. درگیری های اخیر میان افغانستان و پاکستان هفته گذشته زمان شدت گرفت که پاکستان حملات هوایی بر افغانستان انجام داد و حکومت طالبان نیز در پاسخ دست به حملات تلافی جویانه زد. تا کنون نشانه ای دیده نمی شود که این درگیری ها چی زمان پایان خواهد یافت، اما برخی کشورها از جمله ترکیه گفتند که برای کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد از طریق گفتگو آماده است.
با سلام و وقت بخیر، ادامه برنامه را با من فائزه ابراهیمی بشنوید. حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران امروز وارد هفتمین روز خود شده. در این مدت برقراری ارتباط با کسانی که در ایران زندگی میکنند از جمله مهاجران افغان به شدت محدود شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز پنجشنبه گفت که عمیقاً نگران میلیون ها شهروند افغان به ویژه زنان و دختران افغان است که در ایران به سر میبرند. فعالان حقوق زن نیز نگرانی مشابه دارند و میگویند که نبود حمایت قانونی و اجتماعی ممکن است زنان و دختران افغان گیرمانده در ایران را در معرض خطر بیشتر قرار دهد. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه بشنوید.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت افغانهای گیرمانده در ایران به ویژه زنان و دختران افغان ابراز کرده. بنت پنج شنبه در شبکه ایکس نوشت: من عمیقاً نگران میلیون ها شهروند افغانستان هستم که در ایران زندگی می کنند و در آسیه قرار دارند و از وضعیت قانونی یا حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، از جمله زنان تنها. این نگرانی در حال مطرح شده که امریکا و اسرائیل روز شنبه گذشته عملات مشترک و هماهنگ علیه ایران را آغاز کردند. در این عملات علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی، شمار از مقام های ایرانی و صدها نفر کشته شدند. پس از این عملات ارتباط باشندگان ایران با بیرون از کشور به دلیل قطع شبکه های مخابراتی و اینترنتی به شدت محدود شده. در نتیجه بسیاری از شهروندان افغانستان که خانواده ها و عزیزانشان در ایران زندگی می کنند، نتوانستند با آنان تماس برقرار کنند و از وضعیتشان آگاه شوند. آصفه استانکزی، آگاه اقتصادی و فعال امور زنان که سالهای زیاده را در ایران سپری کرده و اکنون در جرمنی به سر می برد، نگرانی مشابه با ریچارد بنت دارد. او می گوید محدودیت های قانونی و اجتماعی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران در ایران می تواند آنان را بیشتر در معرض خطر قرار دهد. او گفت:
این افراد به خاطر اینکه به هر حال به نظر من محدودیت های قانونی و اجتماعی که دارن از دسترسی به خدمات اساسی محروم هستن و همین کمبود حمایت های مالی و امنیتی باعث شده که اونا در معرض خشونت و یا استثمار قرار بگیرن. بازگشت یا انتقال امن به مکان هایی که به هر حال حمایت شده است، یکی از اولویت هاست. همکاری های کشورهای میزبان و سازمان های غیر دولتی به نظر من در این بخش خیلی ضروری است.
رقیه سایی فعال دیگر حقوق زنان افغان میگوید که نداشتن مدرک قانونی برای رفتن به مناطق امن میتواند به یک درد سر جدی برای مهاجران افغان به ویژه زنان و دختران مبدل شود. او میگوید
با درگیری جنگ در کشور ایران ما شدیداً نگران وضعیت هموطنان ما در ایران هستیم که در اونجا گیر کردن، ولی شهروندهای افغانستان بسیاری از اونا اسناد و مدارک ندارن و نمیتونن که به نقاط دیگری آزادانه گشت و گذار بکنن و از سمت متاسفانه در افغانستان هم خیلی ها مشکل امنیتی دارن و نمیتونن به افغانستان برگردن و تداوم از این وضعیت واقعا خیلی نگران کننده هست.
شمار دقیق مهاجران افغان که در حال حاضر در ایران به سر میبرن روشن نیست، اما گزارش های متعدد تعداد افغان های دارای مدرک و بدون مدرک را میان 4.5 میلیون تا 6 میلیون نفر در ایران برآورد کرده است. تلویزیون دولتی ایران در نخستین روز عملیات آمریکا و اسرائیل به این کشور از باشندگان تهران خواست که این شهر را ترک کنند. هنوز روشن نیست که مهاجران افغان در ایران در چه وضعیت به سر می‌برند. رادیو زادی با برخی معسلان و خانواده‌هایی که توانستند به افغانستان بازگردند گفتگو کرده است. آنان وضعیت در ایران برای مهاجران گیر مانده را نگران کننده توصیف کردند.
جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان بر زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟ با شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید. مثبت 44 78 32 35 39 31.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. در حالی که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بر ایران ادامه دارد، برای اولین بار در بیش از 35 سال گذشته ایران باید یک رهبر ارشد جدید انتخاب کند. آیت الله علی خامنه‌ای در 28 فوریه در اثر حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. در بین کسانی که به حیث جایگزین بالقوه او مطرح شدند، نام مجتبی خامنه‌ای، آیت الله علیرضا عرافی و حسین خمینی دیده می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایران برای نخستین بار در طول 36 سال گذشته خود را در وضعیتی می بیند که باید یک رهبر ارشد جدید را انتخاب کند. این موضوع تنها یک بار پیش از این اتفاق افتاده، در سال 1989 زمانی که مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی راه را برای به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای هموار ساخت. در حالی که خمینی به مرگ طبیعی درگذشت، اما خامنه ای در نخستین روز یک کمپاین نظامی مشترک امریکا و اسرائیل کشته شد. اکنون مجلس 88 نفری خبرگان باید به طور محرمانه گرد حمایت و جانشین خامنه ای را انتخاب کند. الکس واتانکا، رئیس برنامه ایران در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
For me, it's all about expediency.
به نظر من همه چیز به تجربه ارتباط میگیرد. این رژیم است که بیشترین پاداش را به تجربه در زمینه بقای رژیم میدهد.
مجتبی خامنه ای 56 ساله، پسر دوم علی خامنه ای رهبر ارشد سابق ایران، با آنکه هرگز مقام رسمی دولتی نداشته، اما در دو دهه گذشته در دفتر پدرش فعالیت داشت و میان روحانیون و سپاه پاسداران هماهنگی ایجاد میکرده. گفته میشود که او یکی از نامزدان است که سپاه پاسداران از او حمایت میکند و انتخاب مجتبی خامنه ای به معنی ادامه کامل وضعیت فعلی در ایران خواهد بود. آیت الله علی رضا عرافی 67 ساله یک نامزد دیگر است که در حال حاضر عضویت شورای سه نفری رهبری موقت را دارد. به گفته واتانکا، در مقایسه با افراد مانند غلام حسین محسنی عجایی، رئیس قوه قضاییه ایران که دستانشان بیش از حد به خون آلوده است، عرافی مدیر با سابقه نسبتاً پاک بوده و احتمال دارد که برای حفظ ثبات از حمایت سپاه پاسداران برخوردار شود. حسن خمینی 53 ساله نواسه آیت الله روح الله خمینی که یک نامزد دیگر به شمار می رود یک روحانی میانه رو و دارای روابط نزدیک با جریان اصلاح طلب است. نام حسن خمینی دوباره به عیسی یک گزینه آشتی دهنده مطرح شده به ویژه پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که ترجیح می دهد در ایران یک رهبر میانه روتر روی کار بیاید. برای نظام روحانی ایران که مشروعیتش رو به کاهش است و با انزوای بین المللی روبرو شده، حسن خمینی می تواند یک نوع تغییر مسیر باشد. او با حلقات اصلاح طلب ارتباط دارد و از آزادی های اجتماعی و کاهش تنش های دیپلماتیک حمایت کرده. اما تندروان به شدت با حسن خمینی مخالفند. الکس واتانکا رئیس برنامه ایران در اینستیتوت شرق میانه در واشنگتن می گوید اکنون زمان تشدید موازی نیست، اکنون زمان پایان دادن به جنگ، سازماندهی دوباره و نجات آن چیز است که از کشور باقی مانده است.
بیشتر از خبر
درگیری های اخیر در ایران و همچنان درگیری پاکستان و افغانستان اخیراً به قیمت مواد غذایی و مواد سوخت در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشته. برخی شهروندان میگویند که پیش از این هم قیمت مواد غذایی به دلیل بسته بودن راه‌های ترانزیتی با پاکستان در بازارهای افغانستان افزایش یافته بود. ستار فروغ به این موضوع پرداخته.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر اینکه گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیه، به 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده و خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانواده‌اش دشوار شده است.
زیاد قیمت داره فرزن یک بوتل مربا 80 لیوه بود برای 150 لیوه. که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کلوی 60 لیوه ما میگریم، حالی کلوی 80 لیوه نفر. میکرسیم مردم بیشی همه چونه گویی گفنه و بی همه چیز نمانند.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ قیمتها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روز پیپ روغن 1800 روپه بود، حال پیپ روغن 2100 2200 2100 روپه است. دیگه بوره ده هر بوجه بوره وقت 2400 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای ده هر بوجه چای تقریبا 500 600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه هفت روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه. مثل مثلا روب، مربا، مکرونی.
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد سوخت از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت خود به خود بالا می رود. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قدیم وجود نداره.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران به تمامی نفتکش‌ها و کشتی‌های باربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی‌هایی که هشدار را نادیده بگیرند، هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین و پایان برنامه خبری ما نزدیک می شیم. اکنون هم بشنوین که برخی افراد در امور روزمره خود برنامه ریزی هایی دارن و این مدیریت سبب می شه که زودتر به موفقیت برسن. کارشناسان امور اداره و مدیریت می گوین که برای انجام منظم هر کار چه کم باشد و چیز یاد داشتن برنامه مهم است. جزئیات بیشتر بشنوین.
افراد در زندگی مسئولیت‌ها، اهداف و کارهایی دارند که انجام آنها ضروری است و بسته به سن، شغل و شرایط زندگی متفاوتند. برخی افراد امور و برنامه‌های خود را به خوبی سازماندهی و مدیریت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر هنوز نتوانستند روش مشخصی برای مدیریت امور روزمره خود پیدا کنند. حمیدالله ساکن میدان وردک که تا سطح لیسانس تحصیل کرده، اکنون یک کسب و کار کوچک دارد. میگوید نمیتواند هم تحصیلات عالی خود را ادامه دهد و هم به کارش برسد.
دیر خیلی امیدونم لرل چیزه ماستری و آیمه.
آرزو و امید داشتم که دوره ماستری را ادامه دهم و پیشرفت کنم. اما زمان و مشغولیت های کاری این فرصت را از من گرفت. اکنون یک کسب و کار کوچک دارم و مشغول آن هستم. و نمیتوانم درس‌هایم را ادامه بدهم.
اما برعکس، احمد خالد ساکن کابل با اینکه در چند مکان کار میکند، میگوید که تحصیلاتش در رشته روابط عمومی تا سطح ماستری را به پایان رسانده است.
تازه پس نماندیم به کارایم. به خاطر که ما به هر کدامش پلان دارم، کتابچه دارم، دو نوشته میکنم و از روی یادداشتم پیش میرم.
افغانستان با مشکلات اقتصادی گسترده ای روبرو است و ساکنان آن برای تامین زندگی مجبورند هم کار کنند و هم تحصیل کنند. این وضعیت تنها به حمیدالله و احمد خالد محدود نمی شود و افراد متأهل باید فرزندان خود را نیز تربیت و مراقبت کنند، زنان کارهای خانه را انجام دهند و سایر مسئولیت های روزمره را مدیریت کنند. یک زن ساکن کابل که نخواست نامش ذکر شود، درباره مصروفیت های روزمره خود به رادیو آزادی گفت:
با این که من معلم هستم و در یک مکتب خصوصی تدریس می کنم، همزمان آموزش آنلاین دارم و علاوه بر آن کارهای خانه را هم انجام می دهم و برای همه چیز یک تقسیم اوقات منظم دارم.
کارشناسان بخش اداره و مدیریت نیز معتقدند چه کارها زیاد باشد و یا کم، برای انجام منظم آنها نیاز است که برنامه، نقشه و زمانبندی مشخص وجود داشته باشد. عزت‌الله زهیر، استاد بخش اداره و مدیریت در یک پوهنتون خصوصی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کسب و کار چه پژوان که خود مدیریت ولری، نو هغه باید ټوټول عمره د وخت مدیریت.
اگر کسی بخواهد در زندگی مدیریت خوبی داشته باشد، باید ابتدا مدیریت زمان را یاد بگیرد که چگونه زمان را مدیریت کند. سپس مدیریت کارها را بیاموزد که کدام کار اول انجام شود و کدام کار دوم. برای هر کار برنامه ریزی شود و مشخص شود هر کار چقدر زمان میبرد. سپس باید آنها را سازماندهی کند، بعد کار خود را آغاز و اقدام کند.
او این موارد را کلید موفقیت در کار، انجام مسئولیت‌ها و مدیریت امور می‌داند و می‌گوید که این کارها اعتماد به نفس را تقویت می‌کند، زندگی را منظم می‌سازد و افراد را صاحب یک زندگی آرام و لذت بخش می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar